سه شنبه 13 ماه عقرب سال 1404 هجری شمسی برابر است با 4 ماه نوامبر سال 2025 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. اوچا ارقام دقیق‌تری را در مورد تلفات زلزله اخیر در شمال افغانستان نشر کرده. مقامات نظامی پاکستان میگویند که به آمریکا اجازه ندادند که از خاک این کشور بر افغانستان حمله کند. و تعداد دوسیه‌های پناهجویی در کشورهای غربی یک رکورد جدید را قائم کرده است. تفصیل خبرها. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلان کرده که در نتیجه زلزله که در شمال افغانستان رخ داد، حداقل 20 نفر کشته و 945 نفر دیگر زخمی شدند. اوچا روز دوشنبه در یک گزارش نوشته که در ولایت بلخ 9 نفر و در سمنگان 11 نفر جان دادند. همچنان در بلخ 616 نفر و در سمنگان 329 نفر زخمی شدند. در ادامه گزارش آمده که در جریان تحقیقات و جستجو شاید این تعداد بیشتر گردد. ناوقت شام یکشنبه در حدود ساعت 1 شب یک زلزله شدید ولایات شمالی افغانستان مخصوصاً بلخ و سمنگان را تکان داد. تکان‌های این زلزله در کابل و ولایات دیگر افغانستان هم حس شد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مقامات نظامی پاکستان میگویند به آمریکا اجازه ندادند که از خاک این کشور بر افغانستان حمله کنند. رسانه‌های پاکستانی این خبر را از قول سخنگوی اردوی پاکستان جنرال احمد شریف چودری نشر کردند. چودری روز دوشنبه در یک نشست به خبرنگاران گفت اسلام آباد با واشنگتن کدام توافق ندارد که طبق آن به حملات بر افغانستان اجازه بدهد. سخنگوی اردوی پاکستان در یک زمان در این مورد سخن میگوید که طبق خبرها مقامات ارشد حکومت طالبان از جمله سخنگوی آنها ذبیح‌الله مجاهد گفته درون‌های آمریکایی از فضای پاکستان به افغانستان داخل می‌شوند. ماه گذشته بین افغانستان و پاکستان برخوردهای خونین صورت گرفت که بعداً به میانجیگری قطر و ترکیه دو طرف با آتش بس راضی شدند. انتظار می‌رود که در ششم ماه نوامبر بار دیگر مذاکره کنندگان طرفین در مورد دوام آتش بس و مسائل مربوط به آن مذاکره کنند. تعداد دوسیه‌های پناهجویی در کشورهای غربی یک رکورد جدید را قائم کرده است. افغانستان، سوریه، ونزوئلا، کولومبیا و هند آن کشورهایی هستند که حداقل 3 میلیون ادبای آنها در سال 2024 درخواست پناهندگی دادند. در گزارش تازه سازمان رشد و همکاری اقتصادی که روز دوشنبه به نشر رسید آمده، تعداد پناهجویان در مقایسه با دو سال قبل یعنی سال 2023 بیش از 13% افزایش را نشان می‌دهد. از جمله 3 میلیون نفر یاد شده که در کشورهای عضو سازمان همکاری و رشد اقتصادی درخواست پناهندگی دادند، دست کم نصف آنها به آمریکا پناهنده شدند. تقریبا تمام کشورهای اروپایی، انگلستان، کانادا، آمریکا و ژاپن اعضای سازمان همکاری و رشد اقتصادی می‌باشند. و کرکت بورد افغانستان اعلان کرده که بعد از مسابقات جام جهانی 20 اوره سال آینده وظیفه جانتان تراوت مربی تیم ملی کرکت افغانستان به پایان می‌رسد. بورد نوشته که برای دور آینده و رشد بیشتر تیم ملی این تصمیم را گرفته است. کرکت بورد در اعلامیه نوشته که دوره کاری سرمربی تراوت به طور رسمی بعد از ختم جام جهانی 20 اوره سال 2026 به پایان می‌رسد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید زلزله شدید در شمال افغانستان بیش از 20 کشته و بیش از 940 زخمی به جا گذاشته است. خسارات زلزله هم هنگفت است. یک دکاندار میگوید
تقریبا 2 لک روپیه مال داشتم. از 2 لک روپیه مال 3000 روپیه شاید مال مونده باشه. دیگه پولش از بین رفت.
در این گونه حالات مردم چی میتونن انجام بدهن؟ یک کارشناس میگوید
در عین زلزله مهمترین نکته همین است که فوراً در یک محل مناسب در نزدیکترین جا پناه ببرن.
شمار زیادی از مریضان در نتیجه بسته بودن گذرگاه‌ها با مشکلات روبرو‌اند. یک تن از آنان گفت
این روز یک تعداد مریضای بسیار عاجل از اون مجددگی است. خیلی ممنون است که بسیار بیچاره و ناتوان است از طرف های سمت شمال و میمنه و فاریاب.
وظیفه سرمربی فعلی تیم ملی کرکت افغانستان در سال آینده به پایان میرسد و مشکلات زندگی یک تعداد از آرایشگران بعد از آن که بر کار آنها محدودیت وضع شده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا اعلام کرده که در اثر زلزله در ولایت های بلخ و سمنگان 20 تن کشته و نزدیک به 1000 تن زخمی شدند. در گزارش اوچا که روز گذشته منتشر شد آمده است که در ولایت بدخشان نیز چندین خانه در مرکز ولسوالی تشکان تخریب شده و تیم ارزیابی مشترک برای بررسی سریع وضعیت آماده می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان تعداد کشته شده ها در نتیجه این زلزله را 20 نفر و زخمی ها را 534 نفر اعلام کرده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا اعلام کرده است که در اثر زلزله در شمال این کشور حداقل 20 نفر جان باخته و 945 نفر زخمی شدند. در گزارش اوچا که روز دوشنبه منتشر شد آمده است که 9 نفر در بلخ و 11 نفر در سمنگان کشته شدند و همچنان از میان زخمی ها 616 نفر در بلخ و 329 نفر در سمنگان بودند. در ادامه آمده که شمار تلفات احتمالاً با ادامه ارزیابی ها افزایش خواهد یافت. گزارش افزوده که بیش از 90 خانه تخریب شدند، از جمله بیش از 50 خانه در ولسوالی خلم ولایت سمنگان و همچنین ریزش کوه در دره تنگی تاشقرغان به طور موقت شاهراه بلخ کابل را به دلیل سقوط سنگ ها مسدود کرد، اما این مسیر پس از پاکسازی دوباره باز شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که تا کنون 5 تیم در بلخ و 4 تیم در سمنگان برای ارزیابی اولیه اعزام شدند. اوچا افزوده که علاوه بر این در ولایت بدخشان نیز گزارش شده که چندین خانه در مرکز ولسوالی تشکان تخریب و آسیب دیدند و تیم ارزیابی مشترک برای اعزام فوری در حال تشکیل است. اداره زمین شناسی ایالات متحده گفته که این زلزله بامداد دوشنبه در نزدیک شهر مزار شریف ولایت بلخ به شدت 6.3 ریشتر در عمق 28 کیلومتری زمین رخ داد و در چندین ولایت شمالی از جمله سمنگان، بلخ، بغلان، کندز و بدخشان احساس شد. سازمان جهانی صحت و برنامه جهانی غذا نیز گفتند که تیم‌های آنان در ساحه حضور یافتند تا به زخمی‌ها کمک و نیازهای فوری مردم آسیب دیده را ارزیابی کنند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد می‌گوید که اما ارزیابی‌های اولیه هوایی نشان می‌دهد که میزان خسارات ناشی از زلزله در شمال افغانستان کمتر از حد انتظار بوده است. این سازمان روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته که پرواز شناسایی سازمان ملل متحد هیچ نشانه ای از بیجا شدگی گسترده در میان ساکنان مناطق آسیب دیده نشان نداده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان تعداد کشته شده ها در نتیجه این زلزله را 20 نفر و زخمی ها را 534 نفر اعلام کرده است. در این حال دفتر مطبوعات والی طالبان در سمنگان بر اساس آمار ارائه شده صحت عامه این ولایت در اعلامیه نیز گفته که در این ولایت 12 تن کشته و 329 تن زخمی شدند. سید عبداللطیف یک مسئول صحی در یک شفاخانه در ولسوالی دریسوف سمنگان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زیادتر مریضایی که با ما مراجعه کرده بود اونا وضعیتشان اونقدر خوب نبودن، ما اونا را ریفر کردیم به مزار شریف شفاخانه ملکی، چون اونا آسیب دیده بودن از ناحیه کمر و پای چون زیر دیوار شده بودن.
یک دکاندار در بازارچه در امتداد جاده تنگی تاشقرغان در شمال افغانستان میگوید که دکانش در اثر زلزله آسیب دیده و خواهان کمک مالی است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که از 30 سال به این سو مالک این دوکان خوراک فروشی بوده است.
تقریبا 2 لک روپیه مال داشتیم. از 2 لک روپیه مال 30000 روپیه شاید مال مونده باشه. دیگه شکلش از بین رفت. از دولت میخواهیم، از مؤسسه میخواهیم که چی کمک میکنه، از کودش پر است. اینا میخواد کمک کنه.
ز زلزله که شمال افغانستان را لرزاند حدود 2 ماه پس از زلزله 6 ریشتری 31 اگست در شرق کشور به ویژه ولایت کنر رخ داده است. زلزله که در اثر آن بیش از 2200 نفر جان باختند و نزدیک به 4000 نفر زخمی شدند. این در حالی است که افغانستان هنوز از پیامدهای زلزله شرق کشور رهایی نیافته است و بر اساس گزارش ها هزاران نفر که خانه های خود را در کنر از دست دادند هنوز سرپناه مناسب ندارند و شب و روز خود را زیر خیمه ها سپری می کنند.
گزارش بود در مورد این که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا اعلام کرده که در اثر زلزله در ولایت های بلخ و سمنگان 20 تن کشته و نزدیک به 1000 تن زخمی شدند. مردم در هنگام وقوع چنین زلزله ها چی کارهای فوری باید انجام دهند تا جان خود و خانوادهشان را نجات بدهند؟ همین سوال را از حسن مالستانی کارشناس امور زلزله بشنوید.
در عین زلزله مهمترین نکته همین است که فوراً در یک محل مناسب در نزدیکترین جا پناه ببرند. اگر در خانه هست مثلا از وسط از دیوار از کلکین یک کمی دورتر در یک گوشه، گوشه های خانه میتونه بهتر باشه در اونجا، ولی اگر نزدیک دروازه هست میتونه خود از باولی برسانه چه بهتر. اما از جست و خیز بیشتر و این که دچار تشویش شود مثل که در قضیه دیشب باشه، دیدیم که در مزار از چند از طبقه های بالا مردم خود انداخته و دشترک دویده و این گپا، اینا باعث تلفات و خسارات بیشتر میشه، چون این زلزله معمولا چند ثانیه بیشتر نیست. همین چند ثانیه خیلی مهم و اساس است. شما خود اگر احساس کردین حفظ بکن. در یک جایی اگر میز هست، چوکی هست، گوشه خانه هست، یک چیز محکم هست، به طور جمع جور دست پای خود جمع کرده از سر و گردن خود محافظت بکنه، دیگه آمختن از اطفال نیره تا که آسیب کمتر ببینید. این در حین زلزله. بعد از زلزله، بعد از اینکه این امواج به اصطلاح خوابید و آرام شد، باید شما به فضای آزاد بیرون، اگر اولی کلان دارید در وسط اولی و اگر هم در کوچه و سرک باشیم، تا اینکه این امواج ختم شود و کاملا آرامش برگرده، بعد از او به کمک ها و به رسیدگی به خانه اینا توجه بکنید، مسائل برق و آب و حوادث دیگه اینا. و در این مرحله دوم باید به کمک رسانی به اطفال و زنان و مردان و همسایه ها و مناطق مجاور باید پرداخته شد.
بسیاری از خانه ها در افغانستان استاد به ویژه در مناطق روستایی مقاوم نیستند. از نگاه فنی مردم چطور میتونن خانه خود را در برابر زلزله مقاوم تر بسازن تا حداقل خطر کاهش بدن؟
خب اینجا هم باز چندین نکته است. اولین نکته از اینه که محل خانه، فیسنگ خانه رو که میمانید باید در یک جایی نسبتا مناسب باشه، مثلا در یک نشیبی نباید باشه، در جایی که در زیر ریزش سنگ است، احتمال ریزش لغزش سنگ است در اونجا نباشه. اما خلو باید یک جای حداقل جای هموارتر باشه و یا اگر هم نیست باید تحکیم بیشتر، یعنی پیسنگ خانه باید واقعا مستحکم باشه، در یک جای مناسبی که زیرش به آسانی خالی نشوه. بعد از او خب برمیگرده به دیوارها و سقف، پایه ها یا ستون ها، اگر کل دیوار رو نمیتونه تحکیم بکنه، در قسمت های از دیوار و صورت ستون میتونه از مساله محکمتر، مثلا اگر امکانش هست کمی پختکاری و ستون های سیمنتی ایجاد بکنن و اگر نمیتونه از چوب استفاده بکنن تا اینکه به سقف برسه. بعد از این سقف و این پیسنگ همه با هم دیگه مثل یک میز واری و گوشه های از اینا باید به هم دیگه اتصال شوه، متصل شوه، بعد از روی خانه پوشیده شوه دیواراش، چون در این حالت اگر زلزله هم بیاد، زلزله های خیلی قوی اگر نباشد، تمام این خانه فرو نمیرزه، بلکه یکان دیوارهای زیست میرزه، اما چارچوب و کلیت خانه سالم میمونه. همچنان که ما در تصاویر دیشب در مناطق شهری مزار شریف دیدیم که خانه ترک برداشتن، گچ ها و نقاط ضعف دیوارهای به اصطلاح سبوک و ضعیف فرو ریخته، اما اسکلت خانه ها سالم مانده و این باعث شده است که مردم تلفات ندارد و حداقل یا تلفات کم باشد. اما اگر این خانه ها واقعا این لوکات پیسنگش، محل انتخابش، دیوارش و سقفش لحاظ نشود و ضعیف باشد قطعا اینا آسیب پذیره. و البته مناطق به مناطق نوع مساله و گلی که ما استفاده میکنیم یا سنگی که استفاده میکنیم هم متفاوت است. در مجموع یک بحث تحکیم است، یک بحث سرمایه است. خیلی با اصطلاح تعجیل نبکنه. مثلا اگر از گل استفاده میکنه، یک امو گل باید پخته بکنن. اگر پخته میزنه او گل باید به مروش سنتی ثابت که بود آماده بکنه، یک پخته مناسب و به اصطلاح محکم میجا.
صحبتی بود با کارشناس امور زلزله حسن مالستانی.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از افغان‌ها و مهاجران افغان که منتظر بازگشت به افغانستانند و در دو سوی گذرگاه تورخم گیر ماندند میگویند با مشکلات جدی روبرو هستند. آنان از حکومت‌های دو کشور می‌خواهند هر چه زودتر برای بازگشایی کامل مسیر رفت آمد میان افغانستان و پاکستان اقدام کنند. این در حال است که گذرگاه‌های میان دو کشور بیش از 3 هفته مسدود بودند. از سوی حکومت پاکستان روز شنبه اول نوامبر تنها برای افغان‌های باز شد که به گونه اجباری به کشورشان بازگردانده می‌شوند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
یک بانو که برای رفتن به پاکستان با هدف تداوی مادر بیمارش از ولایت لوگر به گذرگاه تورخم رفته میگوید در انتظار باز شدن این دروازه است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا با رادیو آزادی گفت:
معمول سو مده رئیس ناروغه ده دکتر مخته مونتا ویلی و چی کلا در من ختم شی بیر ترشه کلا چی ما واوری دل چی تورخم ده لر خلاص شوی زه او ورور می مور تورخم ته بوتلو او کله چې مونږ دلته راغلو نو دی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده، که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي مونږ نشو کولی بیرته راشو.
غفور یکی از افغانهای دیگر چشم دیدش را از وضعیت مردم به ویژه مریضداران در تورخم به رادیو آزادی چنین گفت:
20 روز یک تعداد مریضایی است که بسیار عاجل از اونمو جفتیدگی است، تعداد مردمی است که بسیار بیچاره و ناتوان است از طرفای سمت شمال و میمنه و پاریاب و سمنگان و مزار و از این ولایت ها بدخشان آمدن تا به اینجا هر کدام از 10,000 15,000 20,000 مصارف کردن تا اینجا آمدن تا اینجا رسیدن. حتی یک تعداد مردم های هستن که همون مصارف خرچ پیسی نان وطن و گفت سخن و کرای واپسی خود ندارن که واپس تا اینجا برن.
با آنکه دروازه تورخم برای مهاجرانی که منتظر بازگشت به افغانستان باز شده، اما به دلیل طولانی بودن روند طی مراحل شمار زیادی از آنان هنوز در انتظار ماندند. امان الله یکی از افغانها در آن سوی گذرگاه تورخم نیز به رادیو آزادی گفت که مهاجران افغان چندین شبانه روز در منطقه جمرود منتظر مانده و همه در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند.
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت، تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
در کنار مهاجران افغان که منتظر بازگشت به کشورند و مسافران گیر مانده در دو طرف گذرگاه تورخم، بر اساس گزارش ها بسات ها موتر حامل کالاهای تجارتی نیز گیر ماندند که نگرانی ها را برای تاجران نیز به بار آورده است. مردم و تاجران افغان از هر دو حکومت می خواهند که به گونه فوری این گذرگاه را باز کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت پاکستان و تاریخ اول نوامبر گذرگاه تورخم را برای بازگشت مهاجران به افغانستان به طور یک طرفه بازگشایی کرد. یک منبع در تورخم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که روز دوشنبه 12 عقرب هم دروازه تورخم برای بازگشت مهاجران افغان باز است، اما برای کسانی که از افغانستان میخوان وارد پاکستان شوند اجازه عبور داده نمی شود. سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد روز شنبه در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشته که با باز شدن مسیر تورخم برای مهاجران تعدادی از مهاجرین به افغانستان بازگشته و تعداد دیگر هنوز هم با مشکلات زیادی روبرو هستند. این سفارت روز جمعه گفت که حدود 400 موتر باربری حامل افغان های آماده بازگشت و اموالشان بین جمرود و تورخم گیر ماندند. بر علاوه گذرگاه سپین بولدک چمن نیز برای بازگشت مهاجران افغان از پاکستان باز شده است. جیو نیوز رسانه پاکستانی شنبه اول نوامبر گزارش داده که در یک روز بیش از 10,700 مهاجر از طریق گذرگاه چمن به کشورشان بازگشتند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با تلویزیون جیو نیوز پاکستان که روز شنبه اول نوامبر منتشر شد گفته است که گذرگاه ترخم به هدف بازگشتاندن افغان‌های فاقد اسناد بازگشایی شده است و با گفته او از طریق این گذرگاه فعالیت‌های تجاری صورت نخواهد گرفت. او افزوده تا زمانی که گفتگوها با حکومت طالبان نهایی نشود تمام امور مربوط به افغانستان از جمله روند صدور ویزا متوقف شده است، اما روند اخراج مهاجران افغان ادامه خواهد یافت. قرار است سومین دوره گفتگوها میان هیئت طالبان و پاکستانی به تاریخ 6 نوامبر در شهر استانبول ترکیه برگزار شود، با آنکه در جریان دیدار بین دو طرف در دوحه به تاریخ 19 اکتبر روی آتش بس توافق شد و تصور میشد که این مسیرها باز شوند، اما بعدا در جریان مذاکرات میان طالبان و هیئت پاکستانی در استانبول که به تاریخ 25 اکتبر آغاز شد هیچ توافقی در مورد باز شدن این مسیرها صورت نگرفت. پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیوران به تاریخ 10 اکتبر تمام مسیرهای زمینی بین افغانستان و پاکستان برای تجارت، ترانزیت و هر نوع رفت آمد مسدود شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
برنامه را ادامه می‌دهیم.
بیشتر از خبر.
کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که بعد از مسابقات جام جهانی 20 اوره سال آینده وظیفه جاناتان تروت سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان به پایان میرسد. بورد نوشته که برای دور آینده و رشد بیشتر تیم ملی این تصمیم را گرفته است. کرکت بورد در اعلامیه نوشته که دوره کاری سرمربی تروت به طور رسمی بعد از ختم جام جهانی 20 اوره سال 2026 به پایان میرسد. جاناتان تروت بعد از اعلان کرکت بورد افغانستان در یک بیان‌نامه گفته به آن دستاوردهای مشترکی که داشتند افتخار می‌کند و برای همیشه از حامیان تیم ملی کرکت افغانستان باقی خواهد ماند. و اضافه کرد که آرزو دارد تیم و افغان‌ها در سال‌های آینده هم پیروز باشند. بازیکن جهانی سابق بریتانیا جاناتان تروت در ماه جولای سال 2022 سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شد. تحت رهبری وی به حیث سرمربی تیم ملی افغانستان سال گذشته در بازی‌های 20 اوره به دور نیمه نهایی رسید. همچنان تحت رهبری تروت بازیکنان افغان توانستند در ظرف 4 سال تیم‌های انگلستان، استرالیا، پاکستان، نیوزیلند، آفریقای جنوبی بعضی تیم‌های دیگر را شکست بدهند. قبل از آن تیم ملی کرکت افغانستان با این تیم‌ها بازی نزدیک می‌کرد ولی با آنها شکست نداده بود. کرکت بورد افغانستان تا حال در مورد انتخاب جانشین تروت توضیحات نداده است و نگفته که برای تعیین جانشین وی چه وقت اقدام خواهد کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شماری از آرایشگران زن می گویند که محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر کار و فعالیتشان زندگی آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که پس از وضع این محدودیت ها بسیاری از آنان بیکار شدند و شماری دیگر که هنوز به طور پنهانی کار می کنند با ترس، تهدید و حتی خطر بازداشت روبرواند. این زنان شکایت دارند که در حالی که سرپرست خانواده های خود هستند و سرمایه گذاری زیاده در این بخش کردند، اکنون حتی فراهم کردن غذای روزانه برایشان دشوار شده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با هم مشتاق. نه تنی
نفقی اولاد خور بر رکونی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به من کار بده، لقمه نان بده که من بخورده اولادا خو کنم. نمیگذارم.
یکی از زنان در ولایت هرات که پیش از وضع محدودیت ها مسئول 3 آرایشگاه بود میگوید اکنون نه تنها خود او بلکه 12 زن دیگر که با او کار میکردند با مشکلات شدید اقتصادی و بشری روبرو شدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود ادعا کرد که 3 بار به دلیل فعالیت در آرایشگاه از سوی طالبان بازداشت شده است.
آلی فدر می جرعت می کنم و به خونه آرایشگری کنم، مشتری می زنگ می زنه میگم نمی کنم کار. یعنی شخصا خود ما یقدر خاروزار و خاروزار و بدبخ شده که خدا شایده به خاطر پیدا کردن یک لغمنون خیلی به مشکل مراجعه شدیم.
یک زن آرایشگر دیگر از ولایت فرانیز می گوید که او و 15 زن دیگر که 7 سال در این بخش کار می کردند اکنون بیکارند.
این کل 12 نفر سرپرست فامیل نابود خود نابود، یعنی کلن ناناور خانواده خوب دارد و از وقتی که سال نابسته شده همگی ما بیکاریم. شرایطی که فلان ما دخترها داریم کلن همگی ناامید شدن.
شماره از زنان آرایشگر در کابل میگویند که با وجود خطر ناچارند برای تامین مخارج خانواده پنهانی در خانه کار کنند. تمنا یکی از این زنان که بیش از 20 سال در این بخش تجربه دارد به رادیو آزادی گفت
وقتی سالون ما باز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم، دیگه حال فعلا بر ما مشکلات زیاد شده، کار نمیتونیم. اگر بتانیم ما بسیار در شرایط سخت قرار میگیریم چون خلاف قانون دولت ما فعلا کار میکنیم، فعلا در خانه است کاربار ما پنهانی کار میکنیم.
حکومت طالبان بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر خود در سال 2023 فعالیت آرایشگران زن را ممنوع اعلام کرد و آرایشگاه ها را بست. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های این زنان پاسخ نداد، اما حاکف مهاجر سخنگوی پیشین همین وزارت در آن زمان از این تصمیم دفاع کرده و گفته بود که حکومت طالبان این اقدام را بر اساس احکام شریعت و با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی مردم گرفته است. بر اساس آمار اتاق اصناف و پیشوران افغانستان در پی این فرمان حدود 12,000 آرایشگاه در سراسر کشور بسته شدند که در آنها نزدیک به 50,000 زن کار می کردند. ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان تنها محدود به آرایشگران نیست، آنان در بیشتر بخش ها زنان را از کار کردن منع کردند. افزون بر کار زنان، زنان افغان از آموزش و تحصیل نیز محرومند، وضعیتی که همواره واکنش های داخلی و بین المللی را برانگیخته و نگرانی ها را درباره آینده افغانستان افزایش داده است. با این حال طالبان همچنان از این و دیگر محدودیت های خود دفاع می کنند و تاکنون هیچ تغییر در آن نیاوردند.
پیام ها و نظریات شما
بشیر هستم از شهر مزار شریف. حادثه شب بسیار جاف هولناک بود و خطرناک بود، بسیار جاف خطرناک تکان داد، تندارای ما را از خوابای شیرینشان بیدار ساخت و پریشان ساخت و ولایت های همجوار ما را به مثل سمنگان و غیره یک پریشانی با مردم پیش شد و یک ایده خطر جانی مالی با مردم پیش شد که یک تعدادشان شهید و یک تعدادشان هم مجروح شدن که به شفاخانه انتقال داده شده. و در شهر مزار شریف تکان بسیار شدید و قوی بود، الحمدلله دوام اندازه خطر پیش نشده. یک تعداد وطندارای ما در منزل 2 و 3 که زندگی میکردن خود را پایین انداختن از منزل و مجروح و زخمی شدن، الحمدلله بخیر گذشت. خداوند دیگه اتو حادثه های دلخراش و خطرناک در وطن ما نبیره. دیگه یک در وطن دارای ما به خانمان شدن، خانه هایشان و ایران شدن که دیگه انشاءالله به خداوند به اول خدا به کمکشان و دولت همی خواهش دارم که به خدمتشان برسند، انشاءالله میرسند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد زلمای هستم، یک تن از باشندگان ولایت پروان. این زلزله که در ولایت مزار شریف رخ داد خیلی یک زلزله وحشتناک بود. نگه تقریبا حوالی ساعت 1 بجه شب بود که ما اینجا در اتاق خواب بودیم، نگه در بستر خواب بودیم که بسیار یک همین رقم در مزار شریف این خیلی دور از دیگه، تقریبا این در حساب کیلومتر اگر حساب بکنی از ولایت مزار شریف تا به ولایت پروان تقریبا 300-380 کیلومتر مسافه داره، اما در اینجا بسیار تکانوی شدید همی چپرکت ها و دیگر و دیگر هم چپرکت خوب ما رو بخیم تو تکان رو به مدت تقریبا یک 40 ثانیه 50 ثانیه حداقل همی به همی اندازه تکان میداد دیگه. بسیار یک زلزله خطرناک و وحشتناک بود دیگه در اون وقت شب که کلگی رو بیدار ساخت و همه به تشویش شدن که خدای نکرده وطندارای ما زیاد افغان نشده باشن، که متاسفانه یک مقدار از وطندارای ما و شما از بین رفتند و یک مقدار زخمی شدند و آسیب جانی و مالی متاسفانه به وطندارای ما و شما رسید دیگه. بسیار یک زلزله وحشتناک بود.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی و نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتا فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای مکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله، غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدیم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی های کانکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کانکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کانکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمین شناسی و رشته جیولوژی اومدن. من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ماه قوس و جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی هم وقت رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتن، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همون وقتی که وقت داشتن، کورسای را ایجاد بکنن و من هم اشتراک میکردم در کورسا و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و ما را تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن و رازو پیش بینی یا پیشنهاد میکردن که شما برید به این رشته. من هم به نمی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من هم انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. من در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادهای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو صنف ما یک اندازه مختلف صنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کس از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند، یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی ایکولوژی را دو زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت ایکولوژی سرویه ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شب پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. ساحار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که میفهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی صنف یک اندازه اشخاصی که مسن‌تر بودند، با تجربه تر بودند، همراه ما بودند، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر میدادند، چپترهای زیر کپی میکردند. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف هایی را میدادند که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این عرصه کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما می شدن. من اکثر سفرهای من به این مناطق بود و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان می کردن و ما کوشش می کردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اعلانات از او رو ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر ایران رفته بودن، من هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. حبی جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت‌های
محیط زیستی
آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است. بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی در اون زمان جناب عتیق‌الله لودی والی ولایت لوگر بودند. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداریش بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهورم هست. ما قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببرین برای معرفی بینیمی بست و پست، شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنید و امو موافقه زور حصول بکنید تا زمینه را مساعد بکنید برای معرفی شما. یعنی برای من یک جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بوده، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خواده بگیرم، موافقی خواده. برای من چیز جالب و یعنی تعجب آور بود.
ما فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامد یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایره به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد به اعلان می‌سپارن. و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود اعلان را و ما دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بحثای ولایت ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه ولایت لغمان بحث به اعلان سپرده شده بود و ما رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت 2 سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحی محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودن که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیری بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت ناور شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنه خورده بود. یک تحقیقات را اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و اونمون تحقیقات هم ناتکمیل بود.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم همی بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم. واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه می فهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا یعنی می ساحه علمی و تخصصی هست و هست، یک هشدار جدی هست. این واقعیت اینمی هست. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی می کنم، مدنهای اشت کابل بودواش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که 100 خانه را سروی بکنم، من این دمه اطرافی که من حال منزل توش فکر میکنم اطراف خوده که من ملاحظه بکنم در 100 خانه 7 خانه زیر شما پیدا نمیتونید که حداقل بتونن به اندازه 3/1 یعنی اگر نمرهشون 3/20 باشن 3/3 زیر نمیتونید شما ساحه سبز یا ساحه که حداقل اونجا کشت کار زراعت یا نخال غرض شده باشه. تمام این همی ساحه پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین مستی که تحقیقات را انجام داده این همی ملاحظات کلش از سروی کردن، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشسالی است به اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسک‌ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم، متاسفانه بله ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم بعدتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه، هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمینی کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویا صورت میگیره، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بام بخواده و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ازی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها رو حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشین که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا با سیستم عصری متاسفانه که منابع ما را نهایتا متضرر می‌سازد. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنید که 100% مد نظر بگیرید، یک بارندگی که صورت میگیرد، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% از جاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگام داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده به کلش به کانکریت و منتهی شده به دریا. اینی مسائل است که ما را فاقد آب می‌سازد. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاهای جذبی همفر بکنیم، بتانیم آب بام خود، آب ناوی خود مسیر بدیم بین می چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحل و ساحل سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصب شوه، سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق ازی و نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت قربان شما زرنوزی کردین. خدمت هستم ان شاء الله. هر خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز از ولایت بغلان، ولایت شوالی بغلان مرکزی، این اکشای آب خوردن ماست و افتاوی آب تارت ماست، این زندگی ماست، این حالت ماست. خداوند به حالت ما و شما رحم کنه. یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی ای آب خوردن ما در این پتکاست.
من یک سوال داشتم که مکتبه ما کی شروع میشه؟ مکتبه دخترای بالاتر استم فی ششم کی شروع میشه؟ این در ولایت های گرمسیر سال تعلیمی جدید شروع شده، اما ایش خبری از بازگشایی مکتبه دختران بالاتر استم فی ششم نیه؟ مکتبه ما شروع میشه نمیشه؟ اگر میشه کی میشه و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و سلام.
ما و اثر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار ندارم هم از بین رفته، درخت و زمین ما هم خوش شد، کشتکار هم از بین برفته، مال و مایوشی ما هم از بین رفته، تعداد 40 خانه همگی فراری مگه اختیار کنیم، چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه هم از بین رفته.
خشکی و بیابی و مالا تلف شد دیگه، کار کاسبی ما همه مالداری بود، حالا که هست کلدن سال خشکی شد او نیه چاها میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی رو هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اولسوالی خانقه تماس گرفتیم. ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
چرا پنهان شدی ماه من امشب؟ چرا پنهان شدی جان من امشب؟ بلای جان شدی ماه من، ماه من، ماه من. در دستت کسیان این را بسیاری این را دیده بر خود
جان من شب بلای جان شدی